سلام و صبح بخیر، خوش آمدید به ویژه برنامه صبحانه با خبر در آستانه تحلیف ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری تازه ایران. من مهدی طاهباز همراه شما خواهم بود در طول دو ساعت آینده از استدیوی رادیو فردا در پراگ. تا ساعتی دیگر و با برگزاری مراسم تحلیف، ابراهیم رئیسی رسماً کار خود را به عنوان هشتمین رئیس جمهوری ایران و جانشین حسن روحانی آغاز خواهد کرد. آغازی که همزمان شده با یکی از بحرانی ترین برهه‌های تاریخ 43 ساله جمهوری اسلامی. از وضعیت به شدت وخیم ایران از نظر همه‌گیری ویروس کرونا تا اقتصاد له شده زیر بار تحریم‌ها تا اعتراضات گسترده و سراسری ناشی از بی‌آبی، بی‌برقی، بی‌پولی. اوضاع در خارج از مرزها هم همچنان به سامان نیست. هر روز بر میزان تنش بین ایران و اسرائیل افسوده می شود. مذاکرات احیای برجام هم به شدت گره خورده، به خصوص که رهبر جمهوری اسلامی هم تاکید کرده که به کشورهای غربی اعتماد ندارد. آیت الله خامنه ای البته اصولاً به کمتر کسی اعتماد داشته و دارد. او که در دوران رهبریش احکام ریاست جمهوری 4 فرد از طیف‌های مختلف حکومت را تنفیذ و تایید کرده، در نهایت با تک آنها از سر ناسازگاری و طرد حتی عناد در آمده. حتی محمود احمدی نژاد که علنا نظراتش را به نظر خود نزدیکتر اعلام کرده بود. سرنوشت ابراهیم رئیسی چه خواهد شد؟ او که از نگاه خیلی ها سودای رهبری و جانشینی آیت الله خامنه ای را در سر داشته، در نگاه رهبر جمهوری اسلامی چه جایگاهی خواهد داشت؟ در این مورد مفصل صحبت خواهیم کرد. پیش از آن اما گزارشی از شهریار سیامی.
آقای سید ابراهیم رئیسی را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب میکنم.
مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی با یک افسوس پایان یافت. آقای رئیسی از اینکه به علت محدودیت‌های همه‌گیری کرونا نتوانسته دست علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را ببوسد افسوس می‌خورد. این می‌تواند نشانه‌ای از وفاداری به ولایت فقیه باشد. اما فقط محمود احمدی نژاد در مراسم تنفیذ دست آقای خامنه ای را بوسید. به شهادت تاریخ او رئیس جمهور محبوب رهبر بود، حتی بیشتر از یار قدیمیش اکبر هاشمی رفسنجانی، چنان که در 10th دوره انتخابات رئیس جمهوری بعد از اعتراض گسترده طرفداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی به تقلب در انتخابات، این موضوع را حتی صراحتاً بیان کرد.
در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم، طبیعی هم هست. البته بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همان انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود، الان هم هست، اختلاف نظر دارن با هم، هم در زمینه مسائل خارجی اختلاف نظر دارن، هم در زمینه نحوه اجرای عدالت اجتماعی اختلاف نظر دارند، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارند. به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
البته بارها آقای خامنه‌ای از آقای احمدی نژاد حمایت کرده است.
آقای رئیس جمهور ما هم که به حمدالله پر انرژی و خستگی نشناس، حقاً پا به پای ایشون دویدن هم خیلی سخته. خدا کمکتون کنه بتونید پا به پای ایشون بدوید.
طولی نکشید که محبوب رهبر در مقابل او قرار گرفت. آقای احمدی نژاد در موارد مختلفی از جمله اختلاف با خانواده لاریجانی، انتخاب وزرا، به خصوص وزیر اطلاعات، با رهبر اختلاف نظر پیدا کرد و حتی با عدم حضور در جلسه هیئت دولت به اصطلاح قهر کرد و مدتی خانه نشین شد.
سلامات.
در ماه‌های پایانی ریاست جمهوریش هم عملاً از مذاکرات هسته‌ای کنار گذاشته شد. با ادامه انتقادهای تند آقای احمدی نژاد از بعضی مقام‌های جمهوری اسلامی و دولت حسن روحانی، نظر رهبر ظاهراً تغییر کرد. او در سخنرانی 6 دی ماه 1396 به کنایه آقای احمدی نژاد را خطاب قرار داد.
نمیشه که انسان 1 دهه همه کاری کشور باشد، بعد 1 دهه بعدی تبدیل بشه به مخالف خانه کشور. این که نمیشه.
محمود احمدی
رد صلاحیت آقای احمدی نژاد در 12th و 13th دوره انتخابات ریاست جمهوری سرانجام به واکنش آشکار او علیه حاکمیت انجامید.
به عنوان شخص
به عنوان یک تکلیف شخصی حاضر نیستم در این گناه شرکت کنم. قبلا گفتم در روز ثبت نام هم گفتم حرفم همونه، من شرکت نمی کنم در این انتخابات و از هیچ کسی هم حمایت نمی کنم، از هیچ کسی.
و نتیجه این که آقای احمدی نژاد حالا یکی از منتقدان رهبر و نزدیکانش است.
الان شما رابطتون با مقام معظم رهبری چطوره؟
چطوری باشه خوبه؟
من چه کاره بیدم؟
من هم همینطور.
اما آنها که دستبوس آقای خامنه‌ای نبودن هم سرنوشت چندان متفاوتی پیدا نکردند. اکبر هاشمی رفسنجانی در سالهای پایانی عمرش از آقای خامنه‌ای فاصله گرفت. انتشار این ویدیو در وبسایت رهبر جمهوری اسلامی هم نشان می‌دهد این اختلاف‌ها ریشه دارد.
خب من استدلال‌هایی دارم برای رد این نظر. با خود ایشون جلسات متعددی صحبت کردم، صدای آقای هاشمی ضبط در شورای عالی امنیت ملی که گفتن فلانی در این زمینه استدلال‌هایی داره که ما جواب اون استدلال‌ها رو نداریم.
رئیس جمهور دولت موسوم به اصلاحات هم به نوعی مورد غضب آقای خامنه‌ای قرار گرفت. محمد خاتمی اگرچه هیچ وقت به طور علنی مقابل رهبر جمهوری اسلامی قرار نگرفت، اما با ایجاد جریان اصلاحات و فاصله گرفتن مردم از آنچه تندروها ارزش‌های انقلاب می‌خوانند رهبر را آزرد. آقای خاتمی در مقابل حکم رهبری برای توقیف فله روزنامه‌ها و رد صلاحیت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری مقاومت نکرد و خود را تدارکات‌چی نامید. با این وجود به دلیل حمایت از رهبران جنبش سبز مورد غضب رهبر قرار گرفت و در صدا و سیما ممنوع تصویر شد. حسن روحانی هم دستبوس آقای خامنه ای نبود، هرچند مخالفت او با تصمیمات آقای خامنه ای به نظر می رسد از همه رئیس جمهورهای پیشین هم کمتر بوده. در مقابل انتقاد رهبر از عملکرد هیئت دولت او شاید بیش از سایرین باشد. به نظر می رسد هیچ رئیس جمهوری عاقبت خوشی با آقای خامنه ای نداشته است. ابراهیم رئیسی که فرصت دستبوسی رهبر را هم نداشته، شاید عاقبت متفاوتی با رئیسان جمهوری پیشین داشته باشد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد تا ساعاتی دیگر مراسم تحلیف ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی در مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. برای گفتگو دو مهمان همراه ما هستند، مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورین ایتالیا و همچنین همکارم در رادیو فردا رضا حقیقت نژاد. آقای حقیقت نژاد با شما شروع کنیم. برخی تحلیلگران بر این باور هستند که آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در قبال رؤسای جمهوری به قولی خوش استقبال و بدرقه است. رؤسای جمهوری پیشین از آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی گرفته تا احمدی نژاد بعد از پایان دوره کاریشون در کاخ ریاست جمهوری به نوعی رانده شدند از بیت آقای خامنه‌ای و از جریان اصلی حاکمیت خارج شدند. به نظرتون چه سرنوشتی در انتظار آقای روحانی هست؟
یه نکته خیلی مهم در مورد آقای روحانی وجود داشت که خیلی تلاش میکرد که مواضعش و مواجهش با رهبر جمهوری اسلامی طوری باشه که به سرنوشت قبلی ها دوچار نشه. حتی یه بار یه کنایه هم زد و گفت که من اینجوری نیست که بعد از مثلا ریاست جمهوری برم این ورانور مصاحبه بکنم و جزء نظام هستم. بنابراین این موقعیت شخصی که برای خودش تعریف کرده بود، حتی میشه به نوعی گفت که سایه افکنده بود بر کارنامه کاریشون، در هر صورت یک احساس خطری کرده، خصوصا از زمانی که برادرش رو بازداشت کردن و اون پرونده هایی مثلا برای برخی از نزدیکانش تدارک دیدن، سعی کرد که از این مسیر جلوگیری بکنه و مثل احمدی نژاد و خاتمی نشه. به نظر میرسه که به خاطر همین رابطه‌ای که با آقای خامنه‌ای تعریف کرده تا یک حدودی میتونه کماکان یک موقعیت شده در مناسبات میانی سیاست ایران.
آقای حقیقت نژاد، میان صحبتتون، آیا در زمان آقای هاشمی رفسنجانی خاتمی و احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریشون اونها هم یک رابطه‌ای تعریف نکرده بودند؟
مثلا در مورد آقای احمدی نژاد اینطوری نبود که بعد از مثلا خانه نشینی دیگه این رابطه کاملا معلوم بود که با آقای خامنه‌ای دچار گسست جدی شده. در مورد آقای هاشمی هم تا اون روز آخر دولت هم خیلی تعریف میکرد از آقای هاشمی، ولی بعد مجموعه تحولات سیاسی که و تغییرات سیاسی که در ایران رخ داد و آقای هاشمی رفت سمت یک جناح، از اون جناح چون مقابل خامنه‌ای قرار گرفت یا خامنه‌ای چنین برداشتی کرد، بنابراین در تقابل با هم دیگه قرار گرفتن. الان میشه گفتش که از نظر شخصی روحانی کماکان موفق شده که خودش رو در اون لایه میانی قدرت در آینده حفظ بکنه، ولی ممکنه که فرض کنید مثلا مدل آقای هاشمی بعداً یک تحولات سیاسی در ایران رخ بده و اون موقع چرخش آقای روحانی مثلا به سمت یک گروه یا یک جناح دیگه میتونه باز این رابطه ای او با خامنه ای رو باز سریع بکنه. ولی نکته آخری من خواهم میگم، در مجموع آقای خامنه ای تا اونجایی که من یادم میاد بعد از مراسم شروع ریاست جمهوری آقای روحانی در تابستان 92 تا الان فقط یک بار از آقای روحانی تعریف شخصی کرده، یعنی صفاتی رو کار برده که مثلا در موردش یه نکته مثبتی در مورد آقای روحانی بوده، و در مجموع سعی کرده که این فاصلش رو با آقای روحانی تا یه حدودی حفظ کنه، یه سری حمایت‌های عملی از روحانی کرده، ولی سعی کرده یه فاصله گذاری بکنه که اینجوری نباشه که مثلا آقای روحانی معتمد اون هست، مدیری بوده، مأموری بوده که حالا اونجوری که آقای خامنه‌ای هم میگه اون مأموریتی که بهش دادن و خیلی موفق نشده درست انجام بده، ولی معتمد خامنه ای نیست، و احتمالا این رو ما در آینده سیاسی ایران هم میبینیم که خامنه ای سعی میکنه نشون بده.
آقای نخل احمدی، شما چه نظری دارید در مورد آینده ای آقای روحانی که امروز رسما دوران ریاست جمهوریش به پایان میرسه؟
خب آقای روحانی خب عملا از یک بستر اجرایی به مقام ریاست جمهوری نرسید. خب ایشون بیشتر در حوزه‌های امنیتی فعال بود در طول 40 سال گذشته، و خب به هر حال احتمالا من تصور میکنم بعد از حالا تمام شدن دوران ایشون احتمالا به سیاق سابق ایشون به مجمع تشخیص مصلحت خواهد رفت، و احتمالا باز در حوزه امن یا بخش امنیتی این مجمع مشغول خواهد شد، چون آقای خامنه‌ای حتی آقای خاتمی هم که به عنوان شاید یکی از مغضوب ترین چهره ها در صحنه سیاسی الان بدل شده برای آقای خامنه‌ای، باز به ایشون هم ظاهرا پیشنهاد رفتن به مجمع رو دادن، اما آقای خاتمی خودش رد کرده این مسئله رو. اما خب آقای روحانی به هر حال یک ضربه کلان خورد، یعنی به اون شکلی که شبیه آقای رفسنجانی حداقل امکان بازی کردن در میانه یا میان گروه های مختلف سیاسی رو داشت تا پیش از این امکان رو از دست داده، یعنی الان هم مغضوب اصلاح طلبان هست، هم مغضوب اصولگرایان هست، و احتمالاً اینکه ایشون بتونه بعد هم در مقام یک یا در قامت یک مقام اجرایی وارد صحنه سیاسی بشه یا بخواد به عنوان یک مهده خیلی کلیدی و تأثیرگذار ازش استفاده بکنه، من بسیار بعید میدونم.
و نکته بعدی در مورد عملکرد آقای روحانی هست در دوران ریاست جمهوریش. آقای حقیقت نژاد، در بعد سیاست داخلی در این 4 سال شاهد گسترده ترین اعتراضات بودیم نسبت به مسائل معیشتی و البته مطالبات سیاسی. نحوه برخورد دولت آقای روحانی چگونه بود با این وقایع؟
یه نکته واقعا عجیبی که وجود داشت اینه که در برخی از موارد، مثلا در مورد کشتار آبان 98، ما می‌دیدیم که موضعی که حسن روحانی اتخاذ میکرد یا مثلا اون مصاحبه معروفی که رحمانی فضلی اومد در تلویزیون انجام داد، ادبیاتی که استفاده میکردن و اتهاماتی که میزدن دقیقا شاید میشه گفت تندتر از اون نماینده هایی هستن که تند رو خونده میشن یا مثلا فرماندهان سپاه بود. یعنی در مواقعی که پای بحران در میومد آقای روحانی همون آدمی میشد که مثلا الان در مورد رئیسی تصویرسازی میشه. این رو در سال 78 هم نشون داده بود، یعنی اون موقع بعد از کوی دانشگاه اومده بود به دانشجویان معترض گفته بود که اراذل و اوباش. بعد از این 20 سال هم دقیقا نشون داد که در این یک وضعیتی که پای مثلا حیثیت نظام به تعبیر خودشون در میون باشه یا یک بحران به خطر جدی متوجه خودش باشه، در همه وجوه میتونه که تبدیل بشه به تندروترین عناصر. یک موضوع دیگه هم یک نوع حالا یک روحانی اصولگرا اون رو به یک خلق و خوی اشرافیگری تعبیر کرده بود، ولی یک نوع بیخیالی و یک تبختر رفتاری هم میشد در آقای روحانی دید، از همون قصه که مثلا با بیتفاوتی میگفتش که منم ظهر جمعه مثلا خبردار شدم از
گران شدن بنزین.
گران شدن بنزین، این هم یک نمادی بود که در مورد خیلی از بحران‌هایی که در این دوره درگیرش بودیم، حتی مثلا در مورد کرونا، همواره با یه نوع غرور و یه نوع بیخیالی برخورد می‌کرد و یه ضعف مدیریت جدی داشت. نکته سومی در این بهش میتونم اشاره بکنم، موضوع برجام بود که این برجام رو به عنوان مهمترین سرمایه و دستاورد دولت خودش میدونست، اون رو آفتاب تابان و هزار تا صفت هم در مورد برجام به کار میبرد، ولی در اونجا هم کاملا مشخص بود که فقط مغرور به کسب اون دستاورد که حالا با اجازه خامنه ای هم بود، مغرور به کسب اون دستاورد شده بود و برای بعد از برجام و برای مثلا بحران هایی که برای برجام ممکن پیش بیاد هیچ برنامه و ایده‌ای نداشت. مثلا اولش که بحث خروج دولت ترامپ از برجام بود، مسخره می‌کردن و می‌گفتن که اصلاً نمی‌تونه، بعدش که می‌گفتن که اصلاً اگرم حالا خارج بشه کسی پیگیری نمی‌کنه حرف ترامپ رو، بعد گفتن که اصلاً نفت ما رو کماکان می‌خرن و ولی زمانی متوجه شد که نفت آمریکا خارج شده بود، نفت ایران فروشش نزدیک صفر شده بود و یه بحران عمیق اقتصادی دوچار شده بود. اون موقع دیگه دیر شده بود و فقط میتونست بیاد بگه که مثلا خود روحانی اومد گفت من نذاشتم قحطی بشه، آقای همتی میگفت ما نذاشتیم ونزوئلایی بشه، آقای ظریف میگفت ما نذاشتیم جنگ بشه. یعنی یه کارکردشون در این حد شده بود که دولت میگفتش که خب من کارکرد دولت هم اینه که نذاشتم این مملکت از هم فرو بپاشه، دیگه حرفی از توسعه و دستاورد و پیشرفت نبود.
آقای نخل احمدی، آقای حقیقت نجات به برجام اشاره کردند. آقای خامنه‌ای سیاستش بر این بوده که مثلا در مورد برجام یا سیاست خارجی اگر موفقیتی به دست آمد اونو به حساب خودش بنویسه و اگر شکستی حاصل شد به گردن دولت بیاندازه. حالا برجام هست و دولت آقای رئیسی، آیا این سیاست دوگانه در قبال این دولت هم اتفاق خواهد افتاد؟
البته عرض بکنم آقای خامنه‌ای در حوزه ها یا شرایط دیگه همچنین موضعی دارن، عملا ایشون حداقل من ندیدم که در یک رابطه بخواد یک موضع مشخصی بگیرن و نهایتا تبعات یا مسئولیت اون موضع خودشون رو بپذیرن. شما در بحث کرونا هم نگاه کن، بحث واکسن نگاه بکنیم و مسائل دیگر هم، ایشون یک در واقع رویکرد دوگانه ای دارن و همیشه سعی میکنن یک راه فراری برای خودش بذاره و در موارد. اما با توجه به بن‌بست هایی که الان در برجام هست، از یک طرف حاکمیت نیاز ضروری برای به نتیجه رسیدن مذاکرات احساس میکنه و اینکه به هر حال دولتی که بر سر کار آمده اولین شعارش مشکل رفع معیشت و مسائل اقتصادی هست و ظاهرا بدون حل و فصل این برجام و به نتیجه رسیدن مذاکرات امکان چنین گشایش و حل این معضلات وجود نداره، و از طرف دیگه خب یک در واقع خط قرمزهای جمهوری اسلامی داره، بحث‌های منطقه‌ای و بحث موشکی هست که ظاهرا هنوز هم جمهوری اسلامی برجام و این مذاکرات رو در حدی نمی‌بینه که بخواد این برگ‌های خودش رو خرج بکنه در این مسئله. به خاطر همین هم ممکنه خب به هر حال در یک حد فیما بین یک سری به هر حال توافقات انجام بشه در دولت آقای رئیسی، اما این توافقات پایدار به نظرم پایدار نخواهد بود. آقای خامنه‌ای باز مسئولیت پذیر نخواهد بود و احتمال این که خب به هر حال انباش بشه مسائل اقتصادی و نارضایتی ها و آقای خامنه‌ای باز بخواد همون شرایط یا وجهه فرادستی خودش رو حفظ بکنه و به عنوان یک دانای کل خودش رو در به حال در از خانوم معرفی بکنه، حتی با دولت رئیسی هم سرشاخ بشه یا اون رو هم مورد ملامت قرار بده.
آقای حقیقت نجات، شما در این مورد چه نظری دارید؟ برجام هست اگر که دولت آقای رئیسی پای توافقی بشینه با غرب و به خصوص آمریکا و بعد یک سال دو سال مشکلی پیش بیاد دوباره بخوان تحریم ها از سر گرفته بشن، تکلیف آقای خامنه‌ای و دولت آقای رئیسی که انقدر هم صحبت از نزدیک بودن و یک دست شدن حاکمیت هست چه خواهد شد؟
این یک سال دو سال که گفتیم مهمه، به خاطر که پیش میاد، یعنی مشکل دقیقا پیش میاد، یعنی اگر که حتی یک روز بعد از ریاست جمهوری رئیسی اینا توافق بکنن و برجام احیا بشه، اگر اشتباه نکنم بوده 18 ماه دیگه طبق برجام یه بخش مهمی از محدودیت های خستگی ایران برداشته میشه و باید تعیین تکلیف بشه که میخوان با اون قسمت چه کار بکنن. بنابراین گذشت زمان میشه گفت حتی کلن الان به زیان کلیت برجامه، چون داره به اون سال 2023 نزدیک میشه و دوباره باید قدرت‌های جهانی که دارن الان مذاکره بکنن، تصمیم گیری بکنن که با پرونده هسته‌ای ایران میخوان چه کار بکنن. کما اینکه این مدت هم یک پیچیدگی‌های بیشتری پیدا شده، سوال‌های جدی‌تری مثلا تا در ابعاد نظامیش مطرح شده. بنابراین این موضوع برجام حتی یه توافق محدود هم مشکل رو حل نمی‌کنه و کماکان در دراز مدت روی سر سایش رو سر جمهوری اسلامی هست. آقای خامنه‌ای تو سال اخیر اومده گفته که خب بحث برداشته شدن تحریم‌ها مهمه، ولی مسئله اینه که ما چی کار بکنیم که اثر تحریم ها رو کنسا بکنیم. این یک شاید یه رویکرد جدیدی باشه که با درک این که خب در هر صورت تا سالهای آینده این بحث تحریم ها حالا شدت بیشتر یا کمتری وجود داره، شاید بخوان که مثلا یک روش جدیدتری رو و سختگیرانه تری رو در پیش بگیرن و از این نظر تفاوت رویکرد داشته باشین با دولت آقای روحانی. ولی نکته اساسی و مهم که واقعا پرسش برای همه هست اینه که الان ما با یک انبوهی از فشارهای اقتصادی مواجه هستیم. برخی از شورش‌هایی که در ایران بوده اینا ابعاد معیشتی داشته، غیر ممکنه حتی آقای مثلا ظریف هم اینو بارها توضیح داده که بدون بازگشتن به برجام و بحث فروش نفت یا سرمایه گذاری خارجی برخی از این مشکلات رو حل بکنن. اینکه چه جوری این تضاد، یعنی ما یک وضعیت غیر ممکن رو در زمینه حل مشکل بنبست رو در زمینه حل مشکلات اقتصادی داریم و الان یه بنبست رو داریم در مورد بحث بلند مدت برجام، اینکه چه جوری این دو تا بنبست رو اینا میخوان با هم در واقع یه نوع حل بکنن و راه حلی براش پیدا بکنن، خیلی سوالی است که پاسخ دادن بهش سخته و کار دولت آقای رئیسی رو هم به شدت پیچیده و دشوار میکنه.
و نکته بعدی آقای نخل احمدی، یکی از مسائل پرچالش این سالها بحث فضای مجازی هست. این روزها به خصوص حرف زیاد هست و بحث طرح موسوم به حمایت یا صیانت از کاربران در فضای مجازی مطرح شده. فضای مجازی چه چالش هایی در دوره آقای روحانی ایجاد کرد و نحوه برخورد دولت ایشون با این مسئله چه بود؟
خب به نظرم فضای مجازی شاید بزرگترین یا یکی از شاید بزرگترین دغدغه‌هایی بوده که در طول چند سال گذشته نه فقط دولت آقای روحانی که حاکمیت داشتن، دولت هم عملاً ورود مؤثری در رابطه با فضای مجازی نداشته. حالا درست آقای آذری جهرومی بارها حالا آمدن موجگیری کردن یا به هر حال یک سری تذکراتی دادن، اما این تذکرات هیچ وقت در رابطه در برابر اراده‌ای که در حاکم اراده و امکان بر حال عملگرایی که در میان حاکمیت داشت و بخشی از حاکمیت که به دنبال تعیین تکلیف فضای مجازی بوده آنقدر مؤثر نبوده. بر حال این مسئله وجود داره در کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی که باید فضای مجازی محدود بشه، شیوهی مثلا چین یا کره جنوبی و خب به هر حال اون
کره شمالی،
اون وضعیتی که الان در به هر حال به قول آقای خامنه‌ای ولنگاری که در فضای مجازی هست، این ولنگاری به هر حال به شکلی بخواد محدود بشه و اطلاعات یا گردش اطلاعات در همون حوزه‌ای بشه که حاکمیت بر حال احساس خطر نکنه یا بتونه اون رو کنترل بکنه.
آیا حقیقت نژاد، به نظرتون ابراهیم رئیسی در دوران انتخابات، در دوران ریاست جمهوری چه خواهد کرد با فضای مجازی؟ ایشون در دوران انتخابات و مناظره ها تاکید داشت بر اینکه به دنبال محدود کردن فضای مجازی نیست. در عمل چه خواهد شد؟ آیا قرار دولت ایشون هم خودش رو به نوعی کنار بکشه و محدودسازی ها در جای دیگه اتفاق بیفته؟
میشه این رو گفت که این فراتر از دولت دربارش تصمیم گیری خواهد شد. اساسا روشی که آقای خامنه‌ای در این سالها نشون داده این بر فلسفه‌اش بازدارندگی بوده، یعنی ما حتی اون بحثی که مثلا ادام کردن که دنبال بمب اتم هستن اونم برای این بوده که به بازدارندگی برسن. در زمینه توسعه برنامه موشکی همین جوره، در زمینه همین تحرکات در خاورمیانه داره، همش مبتنی بر اینه که میخواد به یک مرحله بازدارندگی برسونه و به قول خودشون پیشگیری بکنن از حمله خارجی به کشور. حالا در حوزه اینترنت هم همین ذهنیت پیشگیرانه وجود داره، یعنی الان چون اینترنت رو یک تهدید بزرگ میبینن برای ساختار حکومت جمهوری اسلامی، مهمترین دستورکاری که دارن اینه که چجوری میشه پیشگیری کرد و یک قدرت بازدارنده ایجاد کرد در مقابل قدرت فضای مجازی و خصوص این سالها که خیلی تاثیرگذار شدن در ساخت در مناسبات و معادلات سیاسی ایران. بر اساس همین فلسفه بازدارنده کاملا قابل پیش بینی هستند که به سمت انزوای حد اکثری خواهند رفت. حالا مدل های قبلی مثلا ما می‌دیدیم که خبرگزاری سپاه گزارش منتشر می‌کرد که چرا چین تونست ولی ما نمیتونیم، یا مثلا ممکنه نیم نگاهی به تجربه روسیه داشته باشند، ولی اصل کار اینه که یک انزوای حد اکثری رو انتخاب کردن برای اینکه بتونن یک جوری خودشون رو مراقبت و محافظت بکنن در برابر قدرت شبکه‌های اجتماعی. آه. چون هدف اصلی بقای نظام و برای بقای نظام باید هر کاری بکنن.
خب به پایان بحث داریم نزدیک میشیم و جمع‌بندی هر دو مهمان عزیز. آقای حقیقت نژاد، در یک دقیقه چه در مورد پایان دوره آقای روحانی و چه در مورد آغاز دوران ریاست جمهوری آقای رئیسی؟
بله، من خیلی خلاصه بخوام بگم آقای دولت آقای روحانی دولت ورشکسته بود، ورشکسته از نظر شخص خودش که نتونست یک موقعیت سیاسی بالا دستی برای خودش تعریف کنه، مثلا جانشین هاشمی رفسنجانی باشه در ساختار سیاسی، ورشکسته بود از نظر دستاوردها که برجام رو نتونست محافظت بکنه و در نهایت که برجام مرده تحویل داده، و ورشکسته بود از نظر اجتماعی به خاطر اینکه تمام اون سبد رأی رو که حتی دستور در نظر سیاست داخلی یک موی از دست داد و کمترین بیعت رو داره، و در این حوادثی مثل هشدار دی 96، مثل جنایت آبان 98، مثل سرنگونی هواپیمای اوکراینی یا حوادث خوزستان، تمام عیار در کنار اون دستگاه سرکوب و کشتار مردم ایستاد.
آقای نخل احمدی و جمع‌بندی شما.
خب من فهم کنم عملکردی که آقای دولت آقای روحانی داشت از یک منظر دیگه شاید خوشیون بود، به این دلیل که خب جامعه برحال پشت پرده نیاتی که در دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب بود رو دیدن، و عملا عقب نشینی اصلاح طلبان در پایان دوره آقای روحانی هم نتونست شرایط رو ایجاد بکنه که خب اون اعتماد جامعه ایران مجددا جلب بشه. اما دولت آقای رئیسی به نظرم دولتی هست که انقدر چالش ها و چالش های داخلی و خارجی زیاد هست و انقدر امکان مانور دادن برای حل این چالش ها برای خود حاکمیت، چالش های یا چالش هایی که خودش در طول سالهای گذشته ایجاد کرده، کم هست که بعید میدونم که از عهده حل این چالش ها بر بیاد، و احتمالا ما به سمت محدود کردن و امنیتی شدن فضای کشور و جامعه پیش خواهیم رفت.
بسیار سپاسگزارم از هر دو مهمان برنامه، مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر از تورین ایتالیا و همکارم رضا حقیقت نژاد از پراگ. خب صحبت کردیم درباره آنچه در سیاست داخلی و خارجی در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی گذشت و آنچه که ابراهیم رئیسی در این مقام با آن روبرو خواهد شد. اما همونطور که گفتیم یکی از شاخصه‌های اصلی 8 سال ریاست جمهوری حسن روحانی وعده‌هایی بود که تقریباً هیچ یک عملی نشدند. وعده‌هایی که بخش زیادی از آنها هم اقتصادی بودند و مستقیماً با معیشت مردم در ارتباط. برخلاف آن وعده‌ها، بسیاری از شاخص‌های اقتصادی کشور نسبت به 8 سال قبل بدتر شدند که بهتر نشدند. مهدی بیگی در مستندی نگاهی کرده به این وعده ها و دلایل عملی نشدنشان.
مسلمانان مرا وقتی دلی بود که با وی گفتمی گر مشکلی بود، به گردابی چون می افتادم از غم، به تدبیرش امید ساحلی بود.
الان یه مدت کلوفیکم هم خوردم، الان 3 ماه تو پارک میخوابیم با زنبچه.
اگه به من باشه من جفتشم میفروشم، خانوادم در آسایش باشم. خسته شدیم انقدر رفتیم تو بیمارستان اومدیم هر روز.
تو گفتی مهربانتر از خدا نیست، کمی از بندگان خود جدا نیست. چرا هرگز نمیگوید جوابم، چرا هرگز نمیگوید در خوابم؟
گفته سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال 1390 تا سال 1398 هر ایرانی به طور متوسط 36% فقیرتر شد.
ما شاهد این هستیم که به موازات بدتر شدن شرایط زندگی خانواده‌های تهیدست و کارگری، تعداد بسیار زیادی از کودکان وارد چرخه کار میشن.
گفتمان من نجات اقتصاد، احیای اخلاق، تعامل با جهان خواهد بود.
این الان دنبالیسه مرغه، این هم میبرن برای خوراشیشون، پوست ما رو میبرن از ما، آب میکنن روغنشو میگیرن.
من دولت راستگویان و درست کاران را تشکیل خواهم داد.
حسن روحانی هم انتخاب بدی برای مردم ایران در دهه 90 بود، حتی میتونم بگم یک سرطانی بود بر جامعه ایران. یه دفعه حاکم شد و اوضاع رو در حد همه قوه مجریه هم بدتر کرد.
زنده باد اخلاق.
آقا مداخلت سلمیه، چرا آتیش میزنی؟
زنده باد صداقت، زنده باد حقوق شهروندی.
این مریض یه پیرمرد 75 تا 80 سال، سن داره، بلوچه، با لباس بیمارستان، این آوردن بیرون انداختن.
زنده باد تدبیر، زنده باد امید، زنده باد تدبیر و امید، زنده باد اسلام، زنده باد ایران.
هوا بس ناجوان مردانه سرد است. برنامه من نجات اقتصاد کشور است.
درود بر بهار انسانی. سلام بر تو ای بهار انسان‌ها.
بهار سال 92 بود. عده زیادی از مردم به سختی خودشان را به سفره نوروز رسانده بودند. مشکلات اقتصادی، تورم و بیکاری زیاد شده بود. تصویری ناامید کننده در پایان 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد. 17 اردیبهشت ماه اما این مرد شناسنامه و کلید مشهورش را برداشت و راهی محل ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شد تا به گفته خودش اقتصاد ایران را نجات دهد و بعد حرفهایی زد که آن زمان گوشها را تیز می کرد.
آقایانی که کشور را به این روز انداختید، دیگر مردم شما را نمی خواهند. دولت تدبیر امید دنبال این هست که اونچنان رونق اقتصادی ایجاد بکنه و اونچنان مردم رو از لحاظ درآمد سرشار بتونن در اختیارشون قرار بگیره. اصلا به این 45 هزار تومان خودشون نیاز نداشته باشن.
بالاخره وعده‌های معیشتی و البته انتقادهای شدید از عملکرد دولت وقت کار خودش رو کرد و روحانی طبق آمار دولتی با بیش از 18 میلیون رأی 7th رئیس جمهوری ایران شد. اما این تازه شروع کار بود.
حسن روحانی با ادعایی اومد که در مخالفت با پاپولیسم اومد، در ادعای این که دوباره حداقل قوه مجریه به مدار عقلانیت بر میگرده، ولی ما میبینیم یک نوع پاپولیسم به معنای دعاوی فریبنده، دعاوی که پشت سرش اراده ای اساسا برای اجرا نبوده، رأی مردم رو جلب کرده و بعد عملکرد دیگری داشته و بی‌اعتنا به وعده ها و قول و قرارهای خودش بوده.
از لحاظ اقتصادی معتقد بود که ایران رو با همین نظام جمهوری اسلامی میشه با یک مدیریت خردمندانه اقتصادی آشتی داد و به خصوص مسئله تحریم ها رو حل کرد و به ایران اجازه داد، امکان داد که بتواند از سرمایه گذاری های خارجی استفاده بکنه، پای توریست های خارجی به ایران باز بشه و شعارش هم این بود که برای خروج از دشواری های دوره احمدی نژاد باید با کت خدا مذاکره کرد. منظورش از کت خدام طبعا کاخ سفید واشنگتن.
چهار سال اول ریاست جمهوری حسن روحانی با تمرکز بر مذاکرات هسته‌ای سپری شد. توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در تیر ماه 94 رفع تحریم‌ها و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران را در پی داشت. عاملی که باعث شد ایران نفت بیشتری بفروشد. تحولاتی که حسن روحانی آن را مایه افتخار دولتش می‌خواند. اما حتی در بهترین شرایط هم درد بخش بزرگی از مردم ایران را دوا نکرد. در تمام 4 سال دولت 11 هم عده زیادی از مردم به وضعیت بد معیشتی خود اعتراض داشتند. با این حال توافق هسته‌ای در انتخابات 96 به کمک حسن روحانی آمد. این بار اما حسن روحانی دست به عصاتر وارد کارزار انتخاباتی شد. بیشتر تأکید بر دستاوردهای 4 سال گذشته به خصوص برجام بود. دولت همچنان از جشن هسته‌ای و پیروزی در انتخابات سرمست بود که زمستان از راه رسید. سفره‌های خالی، گرانی و بیکاری و مشکلات اجتماعی و امنیتی مردم جان به لب رسیده را به خیابان‌ها کشاند. همزمان در آمریکا دونالد ترامپ که حدود 1 سال از آغاز ریاست جمهوریش گذشته بود، زمزمه‌های خروج از توافق هسته‌ای را شدت بخشیده بود. سرانجام دونالد ترامپ در اردیبهشت 97 از توافق هسته‌ای خارج شد و بحران آغاز شده دولت روحانی را تشدید کرد. تحریم‌های قبلی و حتی تحریم‌های سنگین جدید از راه رسیدند. آبان ماه 98 دولت برای جبران کسری بودجه و حل برخی مشکلاتش به طور ناگهانی قیمت بنزین را 3 برابر کرد. تصمیمی که اعتراض‌های گسترده‌ای را در پی داشت.
کلانتری مالی آباد داره شلیک میکنه به مردم. کلانتری مالی آباد مردم داره سینه تیر. مردم با تیر زدن.
اعتراضاتی که به گفته خبرگزاری رویترز بیش از 1500 کشته در پی داشت. تنش ایران و آمریکا در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، و همینطور حمله ایران به هواپیمای مسافربری اوکراین در میانه اقدام انتقام جویانه ایران، اوضاع اقتصادی کشور را از گذشته هم بدتر کرد. بهمن ماه 98 ورود ویروس کرونا به کشور هم مانند میخی بود که بر تابوت اقتصاد دولت حسن روحانی کوبیده شد. رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. چند ماه پیش برای ارزیابی میدانی وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم دست به کار شدیم. علاوه بر جستجو و پرسجوهای خودمان، فراخوان تصویر و صدا هم دادیم.
6 ماه ندیدم مشتی چجوریه. دیدم ها نمیتونستم بخرم.
از آنچه خواندیم و دیدیم و شنیدیم به یک جمع‌بندی کلی رسیدیم. بسیاری میگویند یخچال و جیب خالی که فیلم گرفتن ندارد. آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است. عده‌ای دولت حسن روحانی را مقصر وضعیت بد اقتصادی خود می‌دانند. عده‌ای دیگر اما معتقدند روحانی کاری نیست و تصمیم‌های مهم اقتصادی را رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر او می‌گیرند. به هر حال آنچه مسلم است وضعیت معیشتی بسیاری از مردم ایران بد است و در 8 سال ریاست جمهوری حسن روحانی اقتصاد ایران آب رفته.
به
مردم قول دادم که هم برای اشتغال تلاش مضاعف انجام بدم و هم برای رفع فقر مطلق.
مستجری نشه وز مالی بابام خوب نیست، درآمدی نداره از خودش. خب توی پیر مرد ناتوانه، خونه مردم ده کار میکنه، نیستر کار خب چه میکنه نظافه تنیسی داروام نه سوزده ماستان بیرون خونه آس در ماستان شدید خب داروام بیرون در هزینه سوی نداشتم به خدا هستم.
دایاتو میاره اینا میارم به بچه ها مواد میدن، بچه ها رو مجبور میکنن آلوده میکنن بچه ها رو نمینا به خاطر اینکه بچه ها رو آلوده میکنن که بچه ها برن براشون زایات جمع کنن.
شبه دنسه رو میره جمع میکنن دستم رم شده نامسه تو سر میگه ببین اینقدر جمع میکنش بشه 50 کیلو 30 کیلو باید بیان ازش خفشی بگیرن بده من حتما بزنی میزنن تو یونه چم
همه شون نره بسته دارن همه شون خانواده دارن.
ایران رو میشه در رده کشورهای در حال توسعه دارای درآمد متوسط اندازه گیری کرد و برای این گروه از کشورها 3.2 دلار خط فقر. خب بنابراین برای یک خانوار 4 نفری خط فقر یعنی 3.2 ضرب در 4 چیزی میشه برای یک خانوار در سطح 7 تا 9 میلیون تومان در ماه.
من قصاب بودم، پولم رو بردم برشکست شدم، مریض شدم، پام وارث آورد نتونستم سر کار برم. الان یه مدت پروفی کم هم خوردم، الان 3 ماه تو پارک میخوابیم با زن بچه. خدا شاهد میگیرم هر موقع میام گریه میکنم، خدا را قسم میدم هیچ کس دادرس نیست، فکر میکنم اصلا از یاد خدا هم رفتیم ما. بعض موقع میبینم جا را اینجا رد میشه یه سگ بغل کرده خوش میمونیم، میگم خدا یه ارزشی ما این سعی انداز این سعی هم نیست.
شبا که کارتون خوابا میخوابن کنار خیابون، اون کارتون خوابا منم که چی 47 سال من نون پختم که حالا یه سولاخی خونه رو دارم. من بیکار نبودم، من الان کارتون خوابی هم نمی کنم. 2 ماه فقط به خاطر دارو زنم که سرطانیه اومدم کنار خیابون. اگر زنم سرطان نداشت اون برجی 400 رو به من میدادن من بستم نون خالی میخوردم. من به قرآن پول حقوقی که به زنم و خودم میدم پول دارو میدم کم میارم. یه زن سرطانی معلومه چقدر دارو میخواد، هر روز شیمی درمانی شده کم میاره.
سال هاست که فنر گرونی در رفته، مردم هر چی میدونن به گرد قیمت ها نمیرسن. تو این کلاغ پر اقتصادی پرنده و غیر پرنده از سفره های مردم پریدن. گوشت پرید، مرغ پرید، ماهی پرید، آجیل شب عید پرید، میوه پرید و سفره ها کوچک و کوچکتر شدن.
نیازهایی که یک فرد به طور عادی میتونه داشته باشه، نیازهای پروتئینی که اگر برطرف نشه بدن شروع میکنه به سوختن و استفاده از پروتئین‌های عضلات. میبینیم افرادی که دچار سوء تغذیه یا بهتر میشه گفت عدم دسترسی به ماده غذایی سالم دارن و یا پروتئین‌های لازم دارن، کم کم عضلاتشون تحلیل میره، بافت‌های حیاتیشون به تدریج تحلیل میشه. عوارض مستقیم اون باعث میشه که فرد خموده بشه، باعث میشه که فرد مشکلات روانی زیادی پیدا بکنه.
خبر فروش میوه های ضایعاتی در میدان های تره‌بار را مسئولان داده بودند. گفتیم از نزدیک هم ببینیم. در چنین شرایطی این رویکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای ترویج اقتصاد مقاومتی مورد نظر مسئولان نظام نمک روی زخمی است که حسابی می سوزاند.
یا مثلا الان میوه گرون شده، چه لزومی داره که حالا ما تو میزمون، تو سفرمون چند نوع میوه باشه؟ حالا مثلا یه هفته ما میوه نخوریم، هیچ اتفاق نمیافته.
کاهش قدرت خرید مردم در مواد غذایی مورد نیاز و سالمشون تنها به یک نگاه ظاهری بسنده نمیشه. این نیست که ما به راحتی بگیم خب حالا گوشت نخوریم، حالا ما میوه نخوریم. مواد غذایی مورد نیاز اگر به کودکان زیر 5 سال نرسه، اولین تأثیرش روی رشد فکری و عقلانی اونها هست.
تو گفتی مهربان از خدا نیست، کمی از بندگان خود جدا نیست. چرا هرگز نمیگوید جوابم، چرا هرگز نمیگوید در خوابم.
شاید تنها دلخوشی این بچه ها هم با آمدن کرونا از بین رفت. بسیاری از این کودکان محروم سال گذشته به خاطر نداشتن امکانات اینترنتی، کامپیوتر و گوشی‌های هوشمند از همین تحصیل نصف و نیمه آنلاین هم باز ماندند.
کمر و حز میگفتن که میکروب‌ها در جاهای کثیف زندگی میکنن. تو باید قبل از غذا دستایت را بشویی و خودت
اونایی که فقر حس نکردن، خجالت در برابر زن و بچه رو نمیدونن.
اینجا فقر و نداری حد ندارد. طاقت آدم ها گاهی تمام می شود، تنشان را بر می دارند و راهی بازار می شود. یکی اینجا در سیاهی شب آن را می فروشد، دیگری اینجا در سپیدی روز. اینجا کوچه فرهنگ حسینی است، حوالی میدان ولیعصر تهران، و این آگهی ها که از در و دیوارش می بارد. حتی درختان این کوچه هم با آنها آشنا هستند.
ببین اگه آدم مثلا سر غذا و اینجور چیزا باشه، با گیاه تو خیابون هم شده خودشو سیر میکنه، ولی وقتی که خانوادت مریض باشه، داخل مملکتی باشی که نه ازت حمایت میکنه نه بهت میرسن، به پول خیلی بیشتر از اینا نیاز دارم، به خاطر اینکه مریضی مادرم سرطانه، نمیرسم. الان هر راهی که میزنم نه کسی به این پول قرض میده، نه دولت حمایت میکنه، وارد بیمارستانم میشی یا میگن باید بیمه داشته باشی یا فلان باید باشی. نداریم ما این چیزا رو، قش کارگری. رفتم قرض بگیرم، وام بگیرم، وام که باید ضامن داشته باشی نمیدن. بری بیمارستانم که همون اول یا باید پول بدی یا بری بیرون و اصلا تحویلت نمیگه.
خیلی سخت هست اگه خودمون رو جای افرادی بذاریم که دارن بخشی از بدنشون رو واگذار میکنن به شخص دیگه‌ای، نه با اختیار، نه با علم به این که فقط برای نجات یک هم نوع برادر، خواهر یا فرد دیگری هست، بلکه فقط به اجباری که میتونن این رو در اختیار قرار بدن و چند روزی بیشتر بتونن خودشون، خانوادهشون رو از فقر و گرسنگی نجات بدن. متاسفانه این بخش بخشی هست که هرچه که در سالهای اخیر میگذره برجسته تر میشه در داخل ایران.
اگه به من باشه من جفتشم میفروشم، خانوادم در آسایش باشم. خسته شدیم انقدر رفتیم تو بیمارستان اومدیم هر روز. من که حالا تو همین دیوارم گذاشتم، شماره هم نوشتم، دلال همین اسمم هم نوشتم، دلال زنگ میزنم. این قیمت کلیه دلال، مثلا زنگ میزنم به من میگن 50 تومن، 60 تومن، 20 تومن هم حتی به من قیمت دادن. همه هم گریه میکنم، فلان میکنم، ولی کسی مشکلات منو نمیدونه.
آقای رئیس جمهور دکتر روحانی شعار رفع فقر رو دادن. من میخوام منصفانه در این جمع و در جوار حرم اعلام بکنم که این شعارشون عمل کرده.
ارزیابی رئیس سابق بزرگترین نهاد امداد رسان به فقرای کشور که به گفته خودش بودجه رفع فقر را تمام و کمال دریافت کرده را کنار سکوت آماری مرکز آمار که بگذاریم، اعلام افتخار آمیز رفع فقر مطلق توسط حسن روحانی دیگر دور از انتظار نیست.
و امروز در کشور فقر مطلق وجود نداره. باید بشه، حالا اگرم جایی ما فکر میکنیم این فقر مطلق هنوز وجود داره، ما باید این رو به جد مبارزه کنیم و فقر مطلق باید از بین بره.
واقعا دوران بسیار سختی رو مردم ایران در دهه 90 گذروندن و خب وقتی حسن روحانی صحبت میکنه انگار مردم در کشور دیگری دارن زندگی میکنن، در جامعه دیگری زندگی میکنن.
من 4 سال بود منتظر این سوال بودم که یک کسی از من بپرسه و من این دروغ رو بگم.
خودم چون سالها در فقر و گرفتاری مالی زندگی کردم میدونم یعنی چه.
من میخوام کاری کنم دولت به سوی مردم دست دراز کنه، نه اینکه ملت بزرگ و عزیز ما به سمت دولت دست دراز کنه. ما تمام کالاهای اساسی مورد نیاز ضروری مردم رو به وفور در بازار در اختیار مردم گذاشتن بدون اینکه کشور رو کپونی بکنیم اداره کردیم. که شما میبینید الان تو این کشور نه قحطی است، نه غلاست، نه اینکه برای هر ماده غذایی صفهای طولانی باشه. حتی از اول 98 یک آرامشی خداوند برای این مردم نازل کرد.
من روزانه نظرسنجی میکنم، یعنی تو خیابون وقتی با ماشین میرم تمام چهره های مردم من نگاه میکنم، چند نفر لبخند دارن، چند نفر عصبانی هن، چند نفر قیافشون گرفته.
من یه چیزی میخوام اضافه بکنم، اون ویژگی های شخصی حسن روحانی هست که یک انسانی هستش که هیچ پروایی در هیچ درجه از گفتن دروغ، از فریب نداره. دچار خودشیفتگی زیادی هست، در یک توهم به سر میبره. یعنی دنیای وقتی حسن روحانی صحبت میکنه از عملکرد خودش دفاع میکنه، ما میبینیم یک دنیای دیگری هست که دنیای آلترناتیوه.
این دولت همون دولتی است که علارغم تمام فشارهای جهانی قیمت ارز رو تونست کنترل بکنه و آرامش به وجود بیاره. بیشتر سهولت حسابگری هست، این صفر حذف میشه، زیباتر شدن پول ملی در برابر پولهای خارجی است.
این که از روز اول ما به مردم عهد کردیم سانتریفیوژ میچرخه، چرخ اقتصاد میچرخه، این را ما عمل کردیم.
خب ما در شرایط صلح اون قولها را داده بودیم، بعد وارد یک جنگ شدیم.
خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرد.
مردم برای کمبود و مشکلات در کشور اگر میخوان لعن و نفرین بکنن، این لعن و نفرین آدرسش کاخ سفید در واشنگتنه.
تورم رو باید مهارش بکنیم، رشدش رو باید کنترل بکنیم و کاهش بدیم.
جنس الان از سال قبل به این ور تا 50-100% رفتن روشون. مثلا میتونم بهتون مثال بزنم، جنس های لبنیاتمون، مثلا شیر دامداران که الان همین هست توی یخچالمون، ما سال قبل این موقع میفروختیم 5 تومن، الان شده 9000 تومن.
والا نسبت میوه نسبت به پارسال خیلی فرق کرده. بعد از این ورم وقتی میاریم مردم در توانشون نیست مثلا خریدی آنچنانی کنن. خب مثلا الان میان یا 4 تا یا 3 تا ندارم واقعیتش، مردم دیگه دستپالشون خیلی خالی شده.
گوشی هستن دیگه، و مردم دیگه واقعا گوش رو اصلا نمیبینن، سمت گوش نمیرن دیگه. گوش که اومده شده مثلا 140 تومن، 150 تومن، 130 تومن، گوسفندی رونه شده 160 تومن. مردم مرغشو ندارن بخورن، میان سمت پوست و اسکلت و اینجور چیزا، چه برسه به خود مرغ. حالا گوش به کنار، گوش بماند.
آقا چرا نه مثلا طرف میان آقا مثلا مرغ بده، مرغ دوانه یه مرغ میکشه مثلا 50 تومن میشه، مثلا میگه آقا یه روم بده، مرغ نمیخوام، بعد مجبور میشه یه روم بهش میدهم. یه اینطوری اصلا مثلا طرف میان آقا 10 تومن چرخ کرده، 10 تومن خود چرخ کرده، 10 تومن نمیشه آخه.
اینجا در کوچه و خیابان‌های شهر آنچه را اقتصاددان‌ها و سیاستمدارها با کلماتی مثل تورم و برای توضیح اقتصاد بیمار ایران استفاده می‌کنند، مردم هر روز با پوست و گوشت و استخوانشان درک می‌کنند. برای کسی که سال‌ها پیش با یک جعبه میوه به خانه می‌رفت و حالا با چند دانه سیب ضایعاتی، گرانی واژه کمجانی برای توصیف این اوضاع نابسامان اقتصادی است.
گرونی اما تورم نیست، نتیجه اونه. سال هاست که در دوره های مختلف نامزدهای ریاست جمهوری میان و وعده مبارزه با گرونی و مهار تورم رو میدن، اما مشکل همچنان سر جای خودش باقیه. موزلی که 4 دهه است گلوی اقتصاد ایران رو محکم گرفته.
تورم بالا در 8 سال گذشته به شدت قدرت خرید مردم را پایین آورده. هرچند حسن روحانی از ابتدای دوره اول ریاست جمهوریش گاه و بیگاه از مهار تورم توسط دولتش صحبت کرده.
ما به مردم وعده دادیم یک اقتصادی که در اون اقتصاد بتونیم به یک تورم تک رقمی برسیم و به یک رشد 2 رقمی برسیم، و هر دوش ما رسیدیم.
تک رقمی شدن نرخ تورم بر اساس آمار رسمی 2 سال اتفاق افتاد، در سال 1395 و در سال 1396، ولی بعدن این تک رقمی شدن پایان یافت دورش. و تازه باید حضورتون عرض کنم که وقتی میگیم تک رقمی، چیزی حدود 9% بود، و 9% هم در حال حاضر در سطح بین المللی وقتی که شما با نرخ تورم منطقه دلار یا منطقه یورو یا حتی با نرخ تورم کشورهای همسایه ایران که خیلی از اونها حتی تورم منفی دارن مقایسه میکنین، رقم بالاییه. ولی به هر حال موفق شد تورم رو بیاره به زیر 10% در طی مدت فقط و فقط 2 سال.
این آمار تورم بهمن ماه پارسال در ایران و چند کشور دیگر را با هم مقایسه کرده. ایران با تورم بالای 48% وضعیتی به مراتب بدتر از این کشورها دارد، و این آخرین نرخ تورم در دولت حسن روحانی. تورم سالیانه بیش از 44%، تورم نقطه به نقطه نزدیک 44%، تورم مواد خوراکی و آشامیدنی حدود 57%. حتی آمار غیرقابل اعتماد مرکز آمار ایران هم میگوید دولت حسن روحانی در مهار تورم شکست سنگینی خورده. با وجود این تورم، خرید خانه دیگر رویایی بیش نیست. برای عده‌ای اجاره نشینی در داخل شهرها هم کم کم دارد به رویا بدل می شود.
مشتری داشتیم از تهران اومده سمت کرج به دلیل اینکه خونه های تهران فوق‌العاده گرم شده. الان اکثر مستاجرایی که تو اینجا هستن میان قیمت ها رو میگیم، مثلا یه جور ناامیدی تو چهرهشون میبینیم ما. مثلا معلومه که نمیتونه توان پرداخت این اجاره رو نداره.
الان هم که این محله مثلا خود بومی های محله بچه هاشون دیگه دارن حاشیه نشینی میرن.
دوتا خانواده با هم بله هستش. اومدن من خدا مثلا میگه دوتایی مثلا پول پیش من 60-70 تومن، ماهی هم مثلا میگه 500-600 تومن. یه کارگریم، چهار روز سر کاریم، چهار روز شاید بیکار باشیم. فکر نمیم یه کاری کردیم که با هم دیگه پول پیش با هم دیگه درست کردیم، یه جایی که دربستی حتی 60 متری هم شده که من آدم دارم که 6 نفرن، یه بچه این داره، یه بچه اون، یه زن شوهرم هستن، با هم دیگه مثلا مجبورم، میگه مجبوریم، میخوام بگیریم که